بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 65، مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه می فرمایند قد علم مما مر، حالا ما منتظر بودیم صحبت ها تمام بشه. مسئله 65 مسئله مفصلی مرحوم صاحب اوروه رضوان الله علیه مطرح میکنن، خیلی مفصل میفرماین قد علم مما مر انه یشترط فی وجوب الحج مضافا الی البلوغ و العقل و الحریه الاستطاعت المالیه و البدنیه و الزمانیه و السربیه و عدم استلزامه الضرر او ترک واجب او فعل حرامه. مجموع استطاعت و ارکان دخیله در استطاعت رو مطرح می‌فرمایند و نکته‌ای که در این مسئله هست اینجا می‌فرمایند و مع فقد احد هذهی، اگر یکی از این جهات مقوم و دخیله در استطاعت محقق نشد. آیا در اینجا بحث میشه حجی که به جا میاره مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث عمدتاً در فروع مختلف این مسئله حول اجزاء میگرده و مطالب مهمی هم داره، حتی مبانی خاصی از صاحب اوروه داره که ما جاهای دیگه دنبالشیم اینجا پیداش بکنیم این مبانی رو. ایشون میفرمایند فبقی الکلام فی امرین، در قالب دو امر مطالبشون رو مطرح میکنن. احدهما امر اول، اذا اعتقد تحقق جمیع هذهی مع فقد بعضها واقعا او اعتقد فقد بعضها و کان محققا. امر اول جاییست که گاهی از اوقات بعضی از این خصوصیات دخیله رو واقعا فاقده نداره، در بعضی از جاها خیال میکنه داره، خیال میکنه مستطیعه، خیال میکنه بالغه، خیال میکنه حره، اما نیست واقعا. آیا اجزاء حج در اینجا چه میشه؟ ایشون یکی یکی شروع میکنن. اذا اعتقد کونه بالغا او حرا مع تحقق سایر شرایط فخرجه، رفت به سمت حج، خیال کرد بالغ هست و حره، ثم بان انه کان صغیرا، برای خودش مشتبه شده بود، معلوم شد که نخیر بالغ نبوده یا آزاد نبوده، شنیده بود از کسی مثلا آزادش کردن اما واقعیت نداشته. ایشون میفرماید اینجا فظاهر بل المقتوع عدم اجزائه عن حجت الاسلام. اینجا اول میفرمایند از ظاهر، بعد مطلب رو میبرن بالا، فتیله رو بالا میکشن، میفرمایند بل المقتوع عدم اجزائه عن حجت الاسلام. خب ادامه میدن در نوشته، ادامهش هم ما آوردیم، تمام امر اول رو نمیخوانیم چون ما میخوایم بپردازیم فعلا به این مورد. خب این مورد فرع اول هست، لذ اعتقد کونه بالغا او حرا مع فرض تحقق سایر شرایط. ایشون این معنا که میفرمایند فظاهر بل المقتوع عدم اجزاء ما عطا به عن حجت الاسلام، این ظاهرش مطلب تمامیه. چرا؟ برای اینکه این شخصی که حج رو به جا آورده ولو اعتقاد داشته که بالغه یا حره، اما در واقع که بالغ نبوده، حر هم نبوده، در اینجا حجی که به جا آورده حجیه که صدر عن غیر بالغ، حج غیر بالغ هم مستحبه، واجب نیست، بنابراین اجزا از حجت الاسلام نمی کنه. این طبق قاعده است دیگه، فاقد شرطه، در اینجا فاقد شرط بوده، شرطی که دخیل در استطاعت هست، حج به جا آورده کفایت از حجت الاسلام نمی کنه، بعد بالغ که شد باید بره و حج بکنه، در این جهت گیر نداریم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می فرمایند در اینجا می فرمایند بله فظاهر عدم الاجزاء عن حجت الاسلام، چرا؟ برای اینکه این امر وجوبی نداشته اصلا. امری که داشته بچه، امری که داره به حج، امر استحبابیه، امر وجوبی که نداشته. اعتقاد داشته که بالغه. اعتقاد خطا هم چیزی درست نمی کنه. اعتقاد خطا که نمیتونه امر درست کنه. من اعتقاد دارم بالغم، امر وجوبی درست میکنه؟ یا من اعتقاد دارم حر هستم، میاد در اینجا برای من استطاعت درست کنه، حریت درست کنه؟ اعتقاد خطا داشته. بنابراین اینجا تعبیری که ایشون میکنن، کلام ما در این تعبیر یک مقدار، اجزاء و حج سبی اول عبد ان حجت الاسلام للبالغ والحر یحتاج الى دلیل خاص و هو مفقود فی البین. ایشون میفرماین این که در اینجا بچه و غیر بالغ حج به جا بیاره، خب قبلا هم بحث کردیم و گفتیم این از حجت الاسلام کفایت نمی کنه. این مستحب بوده، میتونه انجام بده، اما کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. بعد که بالغ شد، اگر استطاعت براش محقق شد، باید حجت الاسلام رو به جا بیاره. منتها ایشون تعبیر میکنن این اجزاء و حج سبی یحتاج و الى دلیل خاص و هو مفقود فی البین. کلام ما در تعبیر ایشونه که این اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام، اگر قول به اجزاء، التزام به اجزاء بخوایم داشته باشیم، این دلیل میخواد و دلیل نداریم بر اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تعبیر دیگری دارن. ایشون میفرمایند بله، حرفی که صاحب عروه میفرماید ارزم بزرگتون که طبق قاعده است، لعدم کونهی معمورن به شمول دلیل الواجب له و قد تقد لعدم کونهی معمورن به و عدم شمول دلیل الواجب له و قد تقدم فی شرطیت البلوغ ان الاجزاء علی خلاف القاعده. اصلا اینجا قبل به اجزاء خلاف قاعده است، قاعده اقتضای اجزاء نمی کنه. منتها ایشون می فرماین هازا مع وجود نصوص الخاصه علی عدم الاجزاء. ما در اینجا نصوص خاصه بر عدم اجزاء داریم. خب این با کلام مرحوم آقای خویی تفاوت میکنه. آقای خویی میفرماین اجزاء نمیتونیم بگیم چون اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام یحتاج الى دلیل خاص و هو مفقود فی البین. ایشون ادعا میفرماین لنا نصوص خاصه علا عدم اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام. با کدومش رو بگیریم؟ کدام رو بگیم؟ این دوتا تعبیر متفاوته. اینجا ما بحث داریم که آیا فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه یا فرمایش سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه. یمکن ان یقال در اینجا روایاتی که ما قبلا داشتیم و در بحث حج سبی بحث کردیم، خاطرتون هست، روایات رو مطرح کردیم، بحث سندی مستوفا هم کردیم، اینجا هم نمیخوایم تکرار کنیم، فقط عناوین روایات رو اشاره میکنیم. در صحیحه اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین، اینجا یحج قال علیه حجت الاسلام اذا تلمه، اگر بچه 10 سال حج به جا آورد، حج به جا میاره، امام میفرماین علیه حجت الاسلام اذا تلمه، یعنی مجزی از حجت الاسلام نیست حجی که به جا آورده و همینجور جاری اذا تمست. این واضحه. باز در اینجا روایت صحیحه ابن محبوب عن شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام داریم که در حدیثی فرمود سألته عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجت الاسلام از احتلم و کذالک الجاریت علیها الحج، این همین فرض، ازا تمسد، وقتی که بعدن به اصطلاح حالت حیض پیدا کرد بعدن باید اعاده بکنه این حج رو. این هم باز روایت صریح است در عدم کفایت حج سبی و مملوک از حجت الاسلام. مرحوم آقای خویی البته در این روایت، خصوص این روایت که صحیح است از نظر ما، صحیح ابن محبوب عن شهاب، ایشون اشکال سندی دارند که سند روایت مشتمل است بر سهل ابن زیاد و ایشون نسبت به سهل ابن زیاد وثاقت قائل نیستند، اما ما قبلا وثاقت ایشون رو ثابت کردیم، ما قائل به وثاقت سهل ابن زیاد هستیم. ول امروف سهل لیس به صعب ول سهلون، این رو قبلا گفتیم. ما صریح تر از این دوتا روایت مسمع ابن عبدالملک هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو نقل می فرمایند. ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن الحسن ابن شمون ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ان مسمع ابن عبدالملک ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الاسلام، بچه اگر 10 بار هم حج به جا بیاره کفایت از حجت الاسلامش نمی کنه، بعد وقتی بالغ شد استطاعت اگر داشت باید حجت الاسلام رو به جا بیاره. این هم این روایته. مرحوم آقای خویی در سند این روایت خدشه دارن، هم نسبت به سهل ابن زیاد و هم ابن شمون که در اینجا داشتیم محمد ابن حسن ابن شمون یا شمون هست که ایشون اشکال دارن، اشکالشون نسبت به ابن شمون وارد. البته مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه خود ایشون فتوا میدن به عدم اجزاء حج سبی در کجا؟ در اوان فصلی که در عروه به عنوان شرایط وجوب حجت الاسلام در امر اول مطرح میکنن، اونجا سریع فتوا میدن و در اونجا در متن عروه استدلال به روایت میکنن. یعنی صاحب عروه ای که شأنش در عروه بیان فتوا هست فقط، اونجا استدلال هم داره. ایشون میفرمایند لو حج السبی لم یجزه عن حجت الاسلام و این قلنا به صحت عباداتهی و شرعیتها، یعنی حتی اگر ما قائل شدیم به شرعیت عبادات سبی، یعنی نمازی که میخونه شرعیت داره، یعنی میتونیم استیجار بکنه به اصطلاح نماز و روزه رو، عبادات شرعیه، میتوانه اجیر بشه از طرف افراد و نماز بخونه، سبی اشکال نداره چون عبادات شرعیه، لکن این سبی اگر حج به جا آورد از حجت الاسلام کفایت نمی کنه. و این قول به صحت عباداتها و شرعیتها کما هو الاقوا، که ایشون قائل به شرعیتن و کان واجدن لجمیع شرائط و البلوغ، همه شرائط هم داره فقط بالغ نیست. بعد استدلال می کنند در متن عروه به خبر اسحاق بن عمار عن ابی الحسن، روایت اولی که اینجا خوندیم، و خبر مسمع عن صادق، این روایت مسمع هم که الان مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله که آقای خویی اشکال سندی کرد، به این دوتا روایت مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه استدلال فرمودند برای عدم اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام. و خود مرحوم که عمده در اینجا صحیحه اسحاق ابن عماره، این واضح دلالتش واضحه، خیلی واضحه. و مرحوم آقای خویی این صحیحه اسحاق ابن عمار رو در تقریرات ذکر فرمودن، بهش استدلال کردن و به مقتضای این صحیحه خودشون فتوا دادن به عدم اجزاء حج سبی عن حجت الاسلام. درست شد؟ خب این نص دیگه، این نصوص دلالت می کند بر عدم اجزاء حج سبی از حجت الاسلام. کما این که این نسبت به سبی بود، نسبت به کسی که اینجا دو معنا دو مطلب داشتیم، سبی اعتقد انه کان بالغا و عبد یعتقد انه کان حر، در باب حر و شروط حریت مرحوم صاحب عروه می فرماید و ثانی من الشروط الحریه فلا یجب علی المملوک و ان اذن له مولاه، حتی اگر مولای مملوک اذن بده و این حج به جا بیاره از حجت الاسلامش کفایت نمی کنه. یعنی بعدن اگر آزاد شد و استطاعت پیدا کرد یجب علیه که حجت الاسلام به جا بیاره. و این اذن له مولاه و کان مستطیعا من حیث المال بناءا علی ما هو الاقوا من القول بملکهی او بس. بله ایشون قائل به ملکن، البته یعنی عبد میتونه مالک بشه، بنابراین که عبد هم میتونه مالک بشه و مال داشته باشه، حتی اگر مالش هم به حدی برسه که میتونه با این مال حج بره، باز هم این حج کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. او بزل له مولاه از زاد و راهله، یا قائل به ملکیت نشدیم، خود مولایی که داره زاد و راهله بهش بزل کرد، گفت برو حج. این حج کفایت نمیکنه. نعم لو حج به اذن مولاه صحه بلا اشکال، حج صحیحه، لکن لا یجزیه عن حجت الاسلام فلو اعتق بعد ذلک اعاده. اینجا میفرماین لنصوص. اعاده لنصوص یعنی چی؟ یعنی مقتضای نصوص عدم اجزاء حج عبد است از حجت الاسلام غیر حر. درست شد؟ این رو بعد نصوص رو ایشون عرضم به حضورتون که اشاره فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین کلام از فرمایش مرحوم صاحب عروه، تعبیر ایشون اینه: بلا خلاف فیه ولا اشکال، بل الاجماع قائم علیه به قسمیه، هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل کما فی الجواهر، و تشهد له توائف من الاخبار. اینو عنایت فرمایید عبارت آقای خویی رو، که ایشون میفرمایند در اینجا بلا خلاف ولا اشکال بل الاجماع به قسمیه موجودون، آقای خویی که نوعا این قبیل اجماعاتی که در زمینش روایت داری مدرکی میدانه، انقدر این عدم خلاف و اجماع اینجا در نظرش قرصه که روایات رو که میخواد مطرح بکنه میگه و تشهد له توائف من الاخبار. تشهد یعنی نمیخوایم استدلال کنیم، یعنی نیاز به استدلال نداریم دیگه، بعد از اجماع به قسمیه و اون عدم خلاف دیگه نیازی نیست که ما استدلال به روایت کنیم. تعبیر تشهد داره و تشهد له توائف من الاخبار. اینو دقت کنید، مقرره ایشون هم مقرره فاضل و ملای چیز فهمیه، یعنی به دقایق توجه داره. مرحوم شهید حاج شیخ مرتضای بروجردی ایشون توجه داره به این خصوصیات. اون وقت اون روایاتی که به عنوان تشهد و ذکر میکنه خود آقای خویی ایناست: صحیحة علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام علیهم السلام، و المملوک اذا حج ثم اعتق فان علیه اعادة الحج. خب یعنی چی؟ یعنی حج مملوک لا یجزی عن حجت الاسلام. بعد منها صحیحه فضل ابن یونس: لیف لیس علی المملوک حج ولا عمرتون حتی یعتق. و افاده که خود ایشون میفرماید که لسان این روایت لسان نفی حج و عمره عن المملوک است. این توجه بفرمایید، توائف که ایشون میفرماید به حساب اختلاف لسانه، چون از هر طائفه یک روایت نقل میکنه. این توائف هر کدوم از این روایات نظیر هم دارن، لسان خاص هم دارن. ایشون میفرمایند توائف، ما الان کار به این لسان و توائف نداریم، ما میخوایم ببینیم آیا ما دلیل داریم، دلیل نسی علی عدم اجزاء حج مملوک یا حج غیر بالغ عن حجۃ الاسلام. در با من میفرمایید؟ نه، پس این صحبت هم من حواسم پرت میشه. اینه که من بله، ما چیزی که میخوایم این است که فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرمایند اجزاء حج سبی و مملوک یحتاج و الی دلیل و دلیل مفقوده، واقعا دلیل مفقوده یا تشهد و نصوص علی عدم اجزاء حج سبی. خب اینجا باز روایت دیگر صحیحه فضل ابن یونس: فلیس علی المملوک حجون ولا عمره، که خوندیم، موثقه معاویه ابن عمار: قلت لابی عبدالله فمملوکن اعتق یوم عرفه قال اذا ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحج، که اون روایات من ادرک العرفه و اینها رو گفتیم، در مورد سبی هم داشتیم، که این روایت از نظر مرحوم آقای خویی دلالت می کند که این اجزاء در صورتی است که ادرک العرفه فی حالت حریت را، اما اگر تمام حج را در حالت عبد بودن و عدم حر بودن ادراک بکنه لا یجزی. ایشون به این السنه سلاسه در این روایاتی که ما خوندیم آمدن که به عنوان شاهد ذکر کردن در مقام نتیجه، خود ایشون میفرماید مرحوم آقای خویی در بحثشون: والمتحصل من جمیع ما قدمناه انه لا ارتیاب فی اشتراط حجۃ الاسلام بالحریه فلا تجب علی العبد ولو حج باذن مولاه اما من ماله او من مال آخر بذله مولاه او شخص آخر صحه لکن لا یجزیه عن حجۃ الاسلام فتجب علیه الاعاده متی اعتقه. خب این فرمایش خود مرحوم آقای خوئیه. خب در اینجا این سوال رو ما از ایشون میکنیم که پس ما نص داریم بر عدم اجزا نداشتیم؟ ما چه در مورد غیر بالغی که حج بکنه اون روایات مگر نمیگه مجزی نیست ان حجت الاسلام؟ مگر نگفت؟ صریح بود روایت اسحاق ابن عمار رو خود شما بهش استدلال فرمودید. اینجا بیان خود شماست، استدلال به این طوائف روایات کردید، اونم به عنوان شاهد ذکرش کردید. اینها این روایات هم میگه عدم اجزاء حج غیر حر عن حجت الاسلام. اون وقت در اینجا چجور شما اینجا آمدید فرمودید که اجزاء حج سبی یا حج حر عن حجت الاسلام یحتاج الى دلیل خاص و هو مفقودون؟ وقتی ما دلیل بر عدم اجزاء داریم دیگه چه توقعی داریم که دلیل از شرع بر اجزاء باشه؟ جای دلیل بر اجزاء نیست. خود شرع داره تصریح میکنه که بابا لا یجزی به مقتضای این نصوص، لا یجزی. وقتی عدم اجزاء رو داره تصریح میکنه در این نصوص و روایات، این چه حرفیست که شما بیایید بزنید که اجزاء یحتاج الى دلیل خاص و هو مفقود فی البین؟ آیا مقابل اینها میشه شارع قول به اجزاء داشته باشه؟ اصلا تصور داره؟ خب میشه تناقض، میشه تناقض. بنابراین در اینجا این تعبیری که مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه در اینجا دارن، این تعبیر وجه نداره. نخیر، لنا النصوص علی عدم اجزاء حج السبی عن حجت الاسلام و حج العبد عن حجت الاسلام. پس فرمایش سیدون الاستاد که ایشون تعبیر فرمودن نصوص کثیره داریم بر عدم اجزاء حج سبی و حج عبد عن حجت الاسلام، این تمامه و صحیحه و فرمایش مرحوم آقای خوئی در اینجا تمام نیست. این مسئله حرفی نداره دیگه. تا بریم فرع دیگر، ما در آستانه شهادت وجود مقدس حضرت امام علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه هستیم، بنابر مشهور که فردا روز شهادت ایشون هست. عمر نسبتاً طولانی امام سجاد و زمان طولانی که بیشتر از 35 سال بر اساس اون چه که نوشتن بیشتر هم هست البته، که بعد از واقعه کربلا ایشون گذراندند، یکی از سخت‌ترین دورانی است که بر شیعه گذشته. سخت‌تر از این دوران انصافش اینه که ما نداریم. فشار فوق العاده، مردم سرخورده، مخصوصا بعد از واقعه حره. سال بعد بود، بعد از قصه کربلا که حمله به مدینه کردن دیگه، اون قضایایی که بود، کشتاری که در مدینه شد و اون قضایایی که پیش آمد، یک ترس و وحشت و ارعابی در بین مردم پیدا شده بود. مردم مدینه که همراه سید و شهدا حرکت نکردند، نشستن تو خانه هاشون. بعد محمد ابن حنزله تازه وقتی رفت پیش یزید و برگشت، آمد بهشون یزید رو معرفی کرد، قیام کردن آقایون تازه. اون وقتی که سید و شهدا از یزید براشون میگفت باور نکردند، توجه نکردند. محمد ابن حنزله که آمد گفت باور کردن، قیام کردن، قیام کردن. یزید هم سرکوب کرد، سرکوب عجیب و غریبی هم کرد. معروفه که دیگه، میگن سالها در قراردادهای ازدواج که مردم می نوشتن، این قید بکارت رو ذکر نمی کردن چون وجود نداشتی که تعرض اینجوری بود. حالا میگن پای مرقد شریف رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه خون جاری شد. اینا هست دیگه، اینا هست در تاریخ. و این بیرحمی هایی که در کربلا دیدیم، خب می دونیم بعید نیست ازشون، این واقع شد. ولذا مدینه این مسئله رو داشت، این وضعیت رو داشت. تمام شهرهای دیگر بلاد اسلام هم همین جور بود. علتش هم این بود که در اینجا بنی امیه با قصه کربلا، نه فقط قصه کربلا، اون چه که واقع شد در روز عاشورا و در کربلا، نه، با ادامه‌ای که زینب کبری سلام الله علیها و وجود مقدس آقا علی ابن الحسین، حرکتی که داشتن در کوفه و در شام و در طی مسیر، علل خصوص اون نطقی که امام سجاد در مسجد اموی عنوان میکنه، بنی امیه شکست، بنی امیه شکست. کسانی که در خود شام لااقل، حالا مدینه باور نمی کردن، در شام مناطق مسلمان نشین وسیع شده بود، خودشون را جا انداخته بودند که تنها افراد منسوبه به پیغمبر ما هستیم. ولذا وقتی امام سجاد هم در کوفه در شام کسی ازش سوال کرد یا ایشون فرمودن که ما اهل بیت پیغمبر هستیم، او با تعجب گفت مگر غیر از معاویه پیغمبر اهل بیت دیگری هم داره؟ مشروعیت خودشون را جا انداخته بودن به عنوان قرابت با پیغمبر، به عنوان دین خودشون را جا انداخته بودن. قصه کربلا، یعنی قصه‌ای که در روز عاشورا واقع شد و اون نحوهی که زینب کبرا منعکسش کرد، اون نحوهی که امام سجاد منعکسش کرد، بنی امیه رو شکست، یعنی نشون داد واقعیت ها رو. این واقعیت ها علنی شد، جوری شد که عرض کردم اون روز، جوری شد که در خود بنی امیه شکست در داخلشون پیش آمد. یعنی یزید رسماً مقام دفاعی به خودش گرفت، قبلاً مقام تهاجمی داشت. در اون مجلس که نشسته بود و چوب به لب و دندان سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه میزد، حالت تهاجمی داشت. اما بعد از این سخنرانی امام سجاد در مسجد اموی، حالت دفاعی به خودش گرفت، گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، من نمیخواستم امام حسین بکشم، او باعث شد. این بودی که وقتی از امام سجاد میخواد آقا خواستتون چیه، کاری براتون بکنم، امام یه جمله دارن که این بچه ها تا حالا برا عزیزانشون نتونستن گریه کنن و عزاداری کنن، هر وقت خواستن گریه کنن با تازیانه اینها رو زدن، یه چند روز به اینا فرصت بده، مأموراتو دور کن، اینا بشینن درست گریه کنن، عزاداری کنن. خود یزید ترتیب مجلس اول عزاداری رو میده، یعنی در منزلی که یزید مهیا میکنه، مردها، امام سجاد نشسته، زنها، زینب کبرا نشسته، خب عزاداری میکنن. عزاداری که میکنن، شما دیدید خانوما که عزاداری میکنن، به قول معروف دهن میگیرن، شروع میکنن مطلب گفتن. زینب کبرا مطلب میگه، تمام قضایای کربلا رو میگه، این زنهای شام هم دسته دسته میان و میرن. نطقی که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه کرد اینقدر محکمه، اینقدر زیباست، اینقدر حساسه که در خود مسجد اموی، در همون جا صدای گریه اون کسانی رو بلند کرد که قبلا میگفتن علی ابن ابی طالب رو در مسجد اگر کشتن دروغه، علی اهل مسجد رفتن نبود، علی نماز نمیخوند که تو محراب عبادت بکشنش، این مردم رو زجهشون رو امام سجاد در آورد. انتساب خودش به پیغمبر رو که بیان کرد، این خیلی مهمه، اما اهم از این اینه، اون ندایی که گم شد در تاریخ، فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم این ندا رو بلند کرد در مسجد پیغمبر جلو مهاجر و انصار، رئیس حکومت رو به محاکمه کشید، استیضاح کرد رئیس حکومت را. همون اصحاب پیغمبر، اون کسانی که دور پیغمبر بودن، نشنیدن، ولایت و علی رو زمین زدند، کنار گذاشتن، با سکوتشون، با بی حرکتیشون از کنار قصه گذشتن. حالا زندگیمون رو، زن و بچه‌مون رو بچسبیم، ما مشغول کار خودمون باشیم، این کارهای سیاسی رو ولش کنیم. اینا رها کردن. این رها کردن در دنیای اسلام 25 سال خانه نشینیه علی ابن ابی طالب رو داشت، 10 سال قربت امام مجتبی رو داشت، 10 سال قربت امام حسین رو قبل از کربلا داشت، در کربلا هم تشدید شد، حالا نوبت رسیده به امام سجاد. امام سجاد مثل اینکه تمام حاصل کربلا را، که همون اقامه عدالتی است که از ناحیه ولایت علی ابن ابی طالب در میاد، اینو واضح برای مردم عرضه کرد، عرضه کرد برای مردم. کاری که امام حسین شمشیر میزد. گفتم در خود شمشیر زدنش وقتی سوال میکرد لمت استهلون دمی، جوابش رو چی میدادن؟ بغزن لعبیک. و در رجزخانیش که وقتی میرفت به میدان، انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفانی به هازا مفخرن هین افخرو، علی ابن ابی طالب. اصلا حسین ابن علی قربانی شده برای چی؟ برای عرضه ولایت. این ولایتی که امام حسین میخواست عرضه بکنه به بهترین صورت در کلام امام سجاد در مسجد اموی مطرح شد. مگر میشد کسی مثل امام سجاد تو مسجد مرکزی شام، پایگاه خلافت اموی، بنشینه و اون جمعیت عظیم به حرفش گوش بدن؟ اما این تحقق پیدا کرد به برکت این خونها. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. عرض کردم اريد ان امر بالمعروف، این معروف فقط دروغ گفتن نیست، این به ریشه میزنه. معروف ولایت علی ابن ابی طالب. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، اینو امام سجاد زنده کرد. اثرش چی بود؟ بعد یزید 2 سال با این پشیمانی و ندامت و حالت دفاعی گرفتن خلافت کرد، مرد. پسر یزید معاویه ابن یزید آمد، او رسما بالای منبر استنکار کرد از قبول خلافت، گفت لعنت بر جدم معاویه ابن ابو سفیان، بر پدرم یزید ابن معاویه. اینجوری شد قصه. آمد گفت من خلافت رو به عهده نمیگیرم. از آل امیه خلافت منتقل شد به آل مروان. آل مروان هم همون کسانی بودن که پیغمبر در بارشون خیلی حرف زده بود، میشناختنشون مردم. حکومت اعتقاد شرعی دیگه توش نبود، حکومت شد امنیتی و پلیسی. این حکومت بود تا وقتی مردم قیام کردن، استخوان‌های همینا رو از قبل در آوردن و آتش زدن. این اثر خون سیدالشهدا بود. بنی امیه رو سوخت، سوزند، اما حوصله ها کمه. ما متوقع هستیم آثار هر کاری چند ساعت بعدش ظاهر بشه، نه، زمان میبره. اما زمانی برد که اگر نبود حسین ابن علی، اگر نبود زینب کبرا که آقای خویی میفرماید شریکت الحسین، اگر نبود امام سجاد و این بیان ایشون به خصوص در مسجد اموی شام، اگر نبود این ولایت علی ابن ابی طالب، این ولایت علی ابن ابی طالب که ما میگیم یعنی تمام اصالت های دین، یعنی تمام حقایقی که بر لبان مبارک آقا رسول الله جاری شده از ناحیه وح، تمام اینها نابود شده بود و از بین رفته بود. همه اینا رو عرضه کرده، بیانی داره، طول کشید ارزم، بیانی داره وجود مقدس زینب کبرا. بعد از آنی که ابن زیاد در کوفه بود این قصه، گفت الحمدلله الذی قتلکم خذلکم، این تعبیرات زشت رو در مقابل این جمعیت داغ دیده به کار برد. یه جمله داره، این جمله رو نمیدونم بهش دقت کردید یا نه. زینب کبرا چی فرمود؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا. این جمیلا معنا چیه؟ بله، یه معنای عالی عرفانی براش میکنیم که از خدا جز خیر صادر نمیشه. خدا وجود مطلق است و اون چه از او صادر بشه امر وجودی است و امر وجودی هم در کمال و اوجش صادر میشه و جمال هم یکی از این هاست. هر کاری از خدا صادر بشه این جمیله. این درست، این معنای عرفانیه. یه قدی پایین بیایم تو خودمون، قابل فهم خودمون حرف بزنیم. زینب کبرا یه مطلب بخواد بگه، ما رأیتو الا جمیلا. من زینب کبرا، من دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین، من در کربلا چیزی که دیدم مقابله حق و باطل به زیباترین صورت ممکن خودش بود، به زیباترین صورت خودش. ما رأیتو الا جمیلا، اینقدر زیبا مقابله واقع شد برای مردم. اونم نبشیریم برای مردم بگیم، خودشون دیدن، خودشون دیدند در تمام قضايا مقابله ارزش ها و ضد ارزش ها. همونی که گفتم اینا به اسبای اونا آب دادن، اونا به بچه شیرخوار اینا آب ندادن، این مقابله است دیگه. اون چیزهایی که حکومت های بعد از پیغمبر سعی کردن یکی یکی حذفش کنند، از اسلام فقط پوستی بمانه که به درد حکومت کردن آقایون میخوره، فقط ابزار باشه در دستشون. اون اسلام رو سید و شهدا اونجور در کربلا نشون داد، این مقابله ارزش ها و جاهلیت را، که شما ها همون افراد جاهلی هستید، حتی اون جاهلیتی ها شرف داشتن به شما ها، چون اونها یک کارایی که شما اینجا در کربلا کردید اونا نمی کردن، اونا رو جنازه ها اصل نمی تازوندن، اما شما کردید. به بهترین صورت، بهتر از این چجور می شد برای مردم بیان کرد؟ این مردمی که آمده بودن برای جایزه آمده بودن، جایزه شون رو گرفتن، بعضیا چند کیلو خرما بود گرفتن و رفتن، اما اون چه که میبینن نقل میکنن. این همه نقل وقایع عاشورا از کجا آمده؟ صدای این قصه رفت تا دور دست، تا افقهای دور رفت، در جامعه اسلامی تنین انداخت. ارزشهای اصیلی که پیغمبر آورده و حسین ابن علی زندش کرده، اینیست که زینب کبرا میفرماید ما رأیت الا جمیلا. بله، ما مصیبت پیدا کردیم، ما گرفتار شدیم، اما انقدر زیبا اتفاق افتاد، چون اونی که ما میخواستیم پدر ما میخواست، که خود امام سجاد تعبیراتی که دارن در خطبشون میگن از پدر چجور تعریف میکنن، از علی ابن ابی طالب و چقدر توصیف میکنن، جد ما میخواست، فاطمه زهرا میخواست، امام سجاد میخواست، خود سید الشهدا میخواست. چی میخواستیم؟ ارائه ارزش ها. این که فراموش داره میشه، خود زهرای اطهر در مسجد چی میگفت؟ فراموش شدن ارزش ها. چی میخواست؟ ارائه ارزش های اصیل. این ارزش ها رو در کربلا اونجور نشون دادن، اونجور زیبا نشون دادند که حالا عرض کردم آقای مطهری این بیان رو وقتا داشتن میشنیدیم از ایشون، که ایشون میفرمود که قصه عاشورا مثل یه سناریوی میمانه قضا یا از پیش نوشته شده. حالا اون وقت ما همچین خیلی خوشمون نمیامد از این تعبیر، اما یه واقعیت، انقدر زیبا وقایع اتفاق افتاده که این وقایع یه ذره هم نمیشه جاشو رو اینور اونور کرد. کلماتی که گفته شده، حرکاتی که شده، درخششی که ابوالفضل العباس داشته در اونجا جلو چشم همه، اینا فوق العادگی است که خداوند این عنایت رو کرد که این حجت رو بر مردم تمام کنه با قصه کربلا. ولذا زینب کبرا میفرماید ما رأیت الا جمیلا. این جمالی که زینب میفرماید من دیدم اینه، اون مقام عرفانی او فوق این حرفا زینب کبرا، او داستان دیگه است. و حسینون منی و انا من حسین از اینجاست. تمام شریعت، اصالت ها، مظاهر ولایت علی ابن ابی طالب، اونا باید بمانه به وسیله سید الشهدا، و امروز این رسالت رو دوش ما مونده. شما رو به خدا ما التماس میکنیم دیگه، این حرکت رو خرابش نکنیم، این حرکت رو خرابش نکنیم. اون چه که واقع شده برای عرضه اصالت هاست و این گریه و اقامه مجلس ها، عزاداری ها، اربعین ها، همه این ها در همون مسیره. اینو بگذاریم توی شیعه بمانه، اعتقاد مردم رو سست نکنیم، تقویت کنیم این حرکت را. این حرکتی است که شیعه رو به نقل مستشرقین خارجی، حرکتی است که شیعه رو سرپا نگه داشته. یکی از علل بقاء شیعه رو میگن وجود عاشورا و سید الشهدا. خب میفرمان وقت گذشت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.